أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. در ذیل آیه قبل فرمود سمت تو فقط رسالت است. این چنین نیست که سیئات به بدقدمی تو به مردم برسد، معاذ الله. برای اینکه هر حادثه سنگینی دامنگیر اونها شد فبه اذن الله است. تو فقط رسول خدایی، این ادعا. و ما ارسلناک الا رسولا. دلیل بر صحت این دعوا این است که فمود و کفا بالله شهیدا. هر ادعایی یک بیان لازم دارد. شاهد رسالت توی پیامبر کیست؟ خداست. خدا شهادت داد که تو پیامبری. به چه دلیل؟ برای اینکه پیام خود و کلام خود و نامه خود را به دست تو داد. این قرآنی که تو قرائت میکنی و ابلاغ میکنی پیام اوست. دیگران تردید دارن مثل این بیارن. پس یک مدعا و یک دلیل. مدعا آن است که تو رسول خدایی. دلیل آن است که معجزه همراه توست، کلام خدا همراه توست. تو پیام آور خدایی برای اینکه کتاب خدا به دست توست. اگر کسی تردید دارد میگوید معاذ الله این کتاب کتاب الله نیست، خب مثل این بیاورد. تو که یک نفری همه جن و انس جمع بشوند مثل این بیارند. تو که تحصیل نکرده ای همه تحصیل کرده ها جمع بشوند. پس خدا شهادت داد که تو پیامبری. چون که در سوره مبارکه رعد اون آیه پایانی این است، پایان سوره رعد آیه 43 این است و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافران میگویند تو پیامبر نیست. قل کفا بالله شهیدا، من پیامبرم و خدا شهادت داد من پیامبرم. برای اینکه پیامش به دست من است. اگر شما شک دارید که این پیام پیام خداست و گفته من است معاذ الله، خب من که یک نفرم به تحصیل نکرده. شما همه تحصیل کرده ها و تحصیل نکرده ها رو جمع بکنید، لازم نیست مثل این قرآن بیارید، لااقل مثل یک سورش بیارید. اگر عاجز شدید بپذیرید که خدا شهادت داد من رسول او هستم. پس جمله اول ادعا، جمله دوم استدلال. انا ارسلناک للناس رسولا. به چه دلیل؟ برای خدا شهادت داد و کفا بالله شهیدا. نظیر پایان سوره رعد که یقول الذین کفروا لست مرسلا و کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم القرآن، که بحث دیگری دارد. مشرکین چرا؟ مشرک خدا را قبول دارد. مشرکین در ربوبیت مشرکن، نه در اصل هستی. اونا در دو مرحله موحدن. در مرحله ذات موحدن، یعنی واجب موجود است و لا شریک له. در مرحله بعضی از اوصاف هم موحدن که واجب خالق است، واحد است، لا شریک له. در مرحله ربوبیت مشرکان که ارباب متفرق قائلند. وگرنه لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن خلقهن الله العزيز الحكيم. مشرکین حجاز به مانند آن در واجب الوجود شرک نداشتند، در خالق شرک نداشتند، در رب شرک داشتند، قهرن در عبادت هم مشرک بودند. در ربوبیت که مشرک بودن، بعد از ربوبیت که الوهیت و معبودیت است مشرک بود. اینا خدا را قبول داشته. اونگاه ذات اقدس اله فرمود به این که من دلیل خود را به همراه تو فرستادم. پس جمله اول ادعا، جمله دوم استدلال. این تمام شد. از مجموعه ذیل آیه قبل با آیه بعد یه شکل منطقی به صورت شکل اول ترسیم می شود و اون این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول الله است. و که انا ارسلناک للناس رسولا.
پس می شود محمدون صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. این صغرای قیاس که هازا رسول الله. کبرای قیاس این است که به من یطع الرسول فقد اطاع الله. پس با دو تا شکل اول نتیجه می گیریم که اطاعت این شخص اطاعت خداست. شکل اول این است که هازا رسول الله، کل من اطاعه فقد اطاع رسول الله. این نتیجه شکل اول. قیاس دوم باز برابر شکل اول این است که من اطاعه فقد اطاع الرسول، من اطاع الرسول فقد اطاع الله. چون کبرای کلی است که من یطع الرسول فقد اطاع الله. این منطقی حرف زدن با فطرت هر کسی سازگار است. شما وقتی بخواهید هر مطلبی را با استدلال به هر انسان تحصیل کرده و نکرده بفهمانید، وقتی برابر شکل اول حرف بزنید میبینید خوب میفهمد. میگید این آتش است، هر آتش میسوزاند، این میسوزاند. این آب است، هر آبی رفع آتش میکند، اگر خنک باشد این آب خنک هم رفع آتش میکند. تمام حرفهایی که شبان روز ما میزنیم با شکل اول منطقی داریم کار میکنیم. منتها حالا گاهی صغرا هست میشه، گاهی کبرا هست میشه برای وضوع. شما وقتی یک ساعت در یک جا بشینید میبینید همه مردم برابر با منطق حرف میزنن، منتها منطق فطری. این منطق تدوینی باز کردن و تحریر کردن همون منطق فطری، چیز دیگری نیست. همه مردم برابر با منطق سخن میگوین، منتها حالا کبرا یا صغرا اشتباه می شود مطلب دیگر است، ولی شکل منطقی است. قرآن هم که چون هدل لناس است برابر با منطق با مردم سخن می گوید. صغرا همینجا مشخص شد که انا ارسلنا شر لناس رسولا، پس انت رسول الله. کبرا همین است که و من یطع الرسول فقد اطاع الله، پس فمن اطاع که فقد اطاع الرسول، و من اطاع الرسول فقد اطاع الله، پس فمن اطاع که فقد اطاع الله. این جریان در همه کارها هست. پس مطلب اول آن است که خدا ادعا فرمود وجود مبارک حضرت رسول خداست، برهانش هم اقامه کرد، فرمود من شاهد بر این برهان دارم. مطلب دوم که دو تا شکل منطقی او را همراهی میکند این است که وجود مبارک حضرت رسول خداست، هر کس او را اطاعت کرد رسول خدا را اطاعت کرد، و هر کس رسول خدا را اطاعت کرد الله را اطاعت کرد. مطلب سوم آن است که اطاعت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مستلزم اطاعت خداست، هم در مسائل رسالت و تشریع اوست، هم در مسائل ولایت و رهبری او. یه وقت است رسول خدا پیام خدا را میرساند که اقیم الصلاة و آت الزکا. هر کس به این پیام اعتنا کرد و احترام گذاشت این پیام را و به این پیام عمل کرد، حرف خدا را اطاعت کرد. و اگر چنون که به صورت پیام در نیامد، به صورت رهبری در آمد، مثل اینکه فرمود با فلون قوم باید بجنگیم، با فلون قوم باید صلح بکنیم، فرمانده لشکر در اینجا مثلا اسامه ابن زید است، در اونجا جعفر ابی طالب است، در اونجا حمزه است، در اونجا کذا و کذا. این گونه از امور هم بر اساس آیه سوره 8 که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بر اساس این بیان ذات اقدس اله هر چرا که وجود مبارک پیامبر فرمود گفته خدا خواهد شد. یعنی طبق آیه سوره 8 اطاعت همه رهبری های پیغمبرم واجب است، چون فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این ما آتاکم به معنای ما ابلغ الیکم یا ما بلغه الیکم نیست، به دلیل اینکه فرمود و ما نهاکم عنه فانتهوا. چه آورده هایی که به صورت تشریع باشد، چه آورده هایی که به صورت رهبری و ولایت باشد، اطاعتش میشه واجب. پس من اطاع الرسول در بحث‌های تشریعیش فقد اطاع الله، من اطاع الرسول در بحث‌های رهبریش فقد اطاع الرسول الله. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که فرمود و ان تولوا فما ارسلناك عليهم حفيظا و من تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. حالا اگر مردم گوش ندادند، تو که مأمور حفظ مردم نیستی، که تو رسولی، تو که حفظ مردم را به عهده نداری. تصمیم درباره این مردم به عهده خداست. حالا خدا یا عفو میکند یا با عذابهای تکوینی اینها را عذاب میکند یا به شما دستور قتال میدهد. این تصمیم گیریش به عهده خداست. تنها کاری که به عهده توست رسالت است، باید پیام را ابلاغ کنی، از اون به بعد باید منتظر دستور خدا باشی. آیاتی که در این زمینه است چند طایف است. طایفه اولا همین است که به پیامبر میفرماید که تو عهده‌دار جان اینها نیستی. اونها بدانن که هر حادثی از این به بعد دامنگیرشون شد، مسئول این حوادث خود اینها هستن. فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو فقط بلاغ مبین به عهده توست. این طایفه از آیات چه در سوره مبارک اسراء، چه در همین سوره نساء و در چه سایر سور هست، چند آیه این طایفه اولا مشهود است که فرمود اگر کسی اعراض کرد تو فقط بلاغ مبین داری، باید طوری ابلاغ کنی که حجت الهی بالغ بشود در نفوس اینها، روشن بشود که اگر از این به بعد کسی به دام هلاکت افتاد، لیهلک من هلک عن بینتم باشد. تو باید بلاغ مبین کنی. اونا که نمی فهمن بفهمانی، اونا که دسترسی ندارن تو به اونها برسانی، اونها که قصوری دارن قصورشون رو باید برطرف بکنی. اگر کسی مکلف است باید این حرف کاملا به او برسد که او علی بینت من ربه باشد. این مضمون در چند آیه قرآن کریم هست که بلاغ مبین فقط به عهده توست، بیش از این وظیفه ای نداره. که نمونهش همین سوره مبارکه نصاب و به باز در آیه 20 سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت. اون است که فین اسلموا فقد اهتدوا و ان تولوا فانما عليك البلاغ. تو وظیفت انجام دادی. تصمیم گیری آینده درباره اینها به عهده خداست. به خدا هم بصیر است، میداند که چی تصمیم بگیرد. والله بصیر بالعباد. این یه طایفه. طایفه دیگر آن است که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور میداد که تو از ذره تشریع بلاغ مبین داشتی و رسوندی، تصمیم گیری بعدی مستقیما به عهده خداست و تو از اون نظر که مخلوقی و بنده ای هیچ سهمی در این کار ندار. از اون جهت که مظهر قدرت حقی، مسئله شفاعت و برکت و توسل و امثال ذلک سر جاش محفوظ است که این دو مطلب در ذیل آیه 127 و 128 سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت. فرمود به این که و ما جعله الله الا بشرا لكم و تطمئن قلوبكم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. در این جریان جنگ چهار مطلب را خدا ذکر میکند. بین این چهار مطلب، یعنی دو مطلب را ذکر میکند، هنوز اون دو مطلب دیگر نیامده، یه جمله معترضی رو در وسط ذکر میکند که هیچ سهمی برای توی پیغمبر نیست. تصمیم گیری نهایی به عهده خداست. اون چهار مطلبی است. فمود لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا اینکه یه عده رو منقطع و نسل کند، ریشه تن کند. یک، او یک بتهم فینقلبوا خائبین، یا اینا رو سرکوب کند، گرفتار و شکست کند که با خزی و رسوایی برگردن فرار کنه، عقب نشین کنند. دو، سوم، او یتوب علیهم، لطف خدا شامل حالشون بشود که اینها مشمول توبه اولی خدا بشوند، بعد توبه از طرف خودشون باشد تا مجددا خدا توبه اینها را بپذیرد. این سه، او یعذبهم، یا به عذاب اخروی دنیوی و مانندون گرفتار کنه. چهار، در بین این امور چهارگانه اولی و دومی رو فرمود، قبل از اینکه سومی و چهارمی رو بفرماید با جمله لیس لکه من الامر شیئون که این نکره در سیاق نفی است، همون هیچ نحوی از انهای تصمیم گیری به تو مرتبط نیست. حالا نظم آیه این است، لیقطع طرفا من الذین کفروا، این یک، او یک بتهم فینقلبوا خائبین، این دو، این امر اول و دوم. همروز امر سوم و چهارم نیامده، در این وسط این جمله فرمود لیس لک من الامر شیء، هیچ چیزی در تصمیم گیری بهره تو نیست. رسول خدا عبد صالح عبد محض است. اگر خداوند به او چیزی مرحمت کرده است، اونگاه از اون را شروع می کند و وظیفش انجام می ده، چه این که این کار را کرده است. بعد از این که بین دو امر اول و دو امر آخر کاملا به پیامبر این مطلب را گفت تا دیگران حسابشون رو بکنن که تو عبد محضی، تصمیم گیری به عهده خداست، هیچ ربطی به تو ندارد، لیس لک من الامر شیء اون که نکرد از جاق نفی است، اونگاه مطلب سوم و چهارم رو ذکر میکند، فبود او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. بله بله خب درست است، اما این رو ذات اقدس اله بوداد. خب اگر نبود فرمایش ذات اقدس اله که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، و اگر نبود فرمایش ذات اقدس اله که فرمود هیچ کس حق ندارد در میدان جنگ خودش حفظ کند و پیغمبر را به خطر بیندازد، همه باید فدای او بشوند، اگر نبود فرمایش الهی هیچ کسی سمتی پیغمبر نمیداد. خب این میشود توحید، اونم میشود شفاعت، توسل، تبرک، تا بیگانه خیال نکند اگر ما خاک قبور اینها رو میبوسیم و بر چشم میگذاریم از اون جهت است که اینها رو مستقل میدونیم معاذالله، چون ذات اقدس اله فرمود ما اطاعت میکنیم. خود حجر الاسود همینه دیگه، این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه، به صورت صریح در نهج البلاغه فرمود به اینکه خداوند مردم را امتحان کرده به احجار لا تزر ولا تنفع، از حجر اسود هیچ کاری ساخته نیست، چه رسد سایر سنگ ها. حضرت فرمود ذات اقدس اله مردم را امتحان کرده به طواف اطراف این سنگ ها به احجار لا تزر ولا تنفع، هیچ اثری از این سنگ به کسی نمیرسه، ولی چون ذات اقدس اله فرمود اگر این دور این سنگ گشتی یا به طرف این سنگ نماز خوندی اطاعت تو مقبول است، ما میگیم سمعن و اطاعت. و چون خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم استلام کرد به ما دستور داد این سنگ را ببوسید، میگیم سمعن و اطاعت. ولی خب یعنی ما مظهر لطف ذات اقدس الهیم دیگر. خب این چون مظهر لطف ذات اقدس الهن میشه جای توسل و برکت. گاهی مردم را به اون سنگ بیت المقدس دعوت میکنن، چون قبله اول مسلمین همون سنگ بزرگ بیت المقدس بود، اون سنگ هم همینطور است. این از بیانات نورانی از تعبیر است در نهج البلاغه که ذات اقدس اله مردم را امتحان کرده است به طواف دور احجاری که لا تزر و لا تنفع. حالا اونها میفهمن به این که شیعه مشرک نیست، موحد ناب، تأثیر مال ذات اقدس اله است و خدا فرمود به اینها متبرک بشوید، اینا شفیع شما هستند، به اینها متوسل بشوید، همونطوری که خدا دستور داد به نماز متوسل بشوید. مگه نماز وسیله نیست؟ خب نماز واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟ نماز ممکن الوجود دیگه، واجب که نیست. وابتغوا الیه الوسیله، در بسیاری از روایات نماز وسیله است، اقرار به گناه بهترین وسیله است. در این مناجات شعبانیه که ما آموختن در هر فرصت مناسب بخوانیم میگیم و این کان قدنا اجلی ولم یدنی منک عملی فقط جعلت الاقرار به ذنبه الیک وسیلتی، یعنی خدایا تو فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، این اقرار به گناه بهترین وسیله است. خیلی از ماها بدون پرده منتظر مغفرت رایگان خداییم، توبه کار عادی و آسانی نیست، البته بر همه ما واجب است توبه کردن، اما این چیه نیست که ما توفیق توبه داشته باشیم با توبه بارمون رو ببندیم، به دلیل اینکه صدها بار انسان توبه میکنه بعد میشکنه، میگه توبه نشد که. استغفار غیر از توبه است، تو بحثای قبلون گذشت، یعنی خدایا تو یه عده رو به لطف خودت میبخشی، نه برابر توبه، برابر توبه که مشرکین رو میبخشی، هر مشرکی هر کمونیستی الان توبه بکند پاک می شود، به خدا قبول می کند. هر ملحدی هر بت پرستی که توبه بکند توبه که بخشیده می شود. تو در همین سوره مبارکه نساء خوندیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اما لمن یشاء تا کسی جری نشود به نفع موجب جزئی وعده داد، به نفع موجب کلیه که وعده نداد. فرمود خدا یه عده رو بدون توبه میبخشد، اما هر کی را خداش خودش بخواد. حالا گاهی پدران خوب، مادران خوب، اجداد خوب، فرزندان خوبی پیدا شدن از این شخص وسیله آمرزش او فراهم شده است. این لطفیست که خدا نصیب او میکند بدون توبه، با توبه که شرک را میامرزد. خب ما تمام این اشک و نالهمون این است که خدایا ما را مشمول اون استغفارت بکن. ما دلمون میخواد توبه بکنیم، توبه کردنم مثل نماز خوندن بر ما واجب است، اما کاریش بسیار سخت. توبه کردی، اما خب کی که توبه نشکسته باشه؟ عمده همین این و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر کی رو ذات اقدس الهی مشمول لطف خودش قرار داد او آمرزیده میشود. اگر چنانچه خدا کسی را مشمول لطف خاص خود قرار داد و مصلحتی که میداند او منشأ برکت است. خب پس اگر شیعه خاک قبور اهل بیت علیهم السلام را میبوسد، تکریم میکند، برای اینکه به ما اینجور دستور دادن، وگرنه ما برای خود پیغمبر استقلال قائل نیستیم که رسد به خاک قبر او. وجود مبارک پیغمبر تا خدا دستور نداد کار رو نمی کند. بله درست است، اما خدا به او دستور داد، فرمود این همه نعمتها رو من به تو دادم و مردم اگر بخواهم سعادت من بشوند چاره جزی نیست از راه علی و اولاد علی به تو برسن و از راه تو به من برسن. این رو دستور داد، مثل این که به ما دستور داد قبل از اینکه کعبه قبله بشود به ما دستور داد که فقط باید به طرف اون سنگ بیت المقدس، سنگ بزرگ بود، چیز دیگه که نبود، بعدن رو اون سنگ ساختمون کردن دیگه. فرمود رو به این سنگ باید بیستی وگرنه نمازتون باطله. الانم هر جای عالم باشین روی همین چند تا سنگ کعبه باید بیستیم دیگه وگرنه نماز باطله. عبد محض باید مطیع مولا باشه. وقتی گفت این به این سمت عبادت کنید، از نظر زمان هم اگر کسی قبل از زوال نماز ظهر عصر بخوند باطل است، از نظر قبله هم به غیر کعبه متوجه بشود نمازش باطل است. این تابع دستور ذات اقدس اله است، لمصلحتی که او میداند. خب بنابراین این چنین نیست که هیچ کسی برای اینا استقلال قائل بشود. ما همطوری که برای کعبه استقلال قائل نیستیم، برای اون سنگ بیت المقدس استقلال قائل نیستیم، برای دیگران هم استقلال قائل نیستیم. هر جا که ذات اقدس اله فرمود بگیم سمعاً وطاعت. برای اینا شفاعت، توسل، تبرک به هزارها لطف قرار داد، میگیم سمعاً وطاعت. حالا که این شد، پس هم این چهار امر مشخص است که لیقت دابر الذین کفروا لیقت برای گروهی او یکبت هم فی القلب خائبین او یتوب علیهم او یعذبهم فی انهم ظالمون. بین اون امر سوم چهارم و امر اول و دوم این لیس لکه من الامر شیئان را ذکر کرد. لذا در آیه محل بحثم فرمود ما ارسلناک علیهم حفیظا، تو که عهده‌دار حفظ اینها نیستی، تو مواظب باش دستور چیه. اینم یه طایفه از آیه دستوری که میدهد. اون برای اینکه همه مکان‌ها اینطورند، وگرنه خود حسنی در نهج البلاغه دارد که خداوند انسان‌ها را ابتلا کرده، اختبار کرده به احجار لا تزر و لا تنفع. همین دیگر اون برای آن است که هر مکانی اینطوره. الان هم این مکانی که ما نشستیم واقعا درس میکنه، چون شهادت میداد دیگر. مسجد شکایت میکند، شفاعت میداد، اون شعور عمومی است. کدوم مسجدی که شفاعت نمیکند و شهادت نمیداد و شکایت نمیکند؟ همین دیگه او رو ذات اقدس اله قرار داده، وگرنه همین احجار مکه بود که این احجار مکه رو میگرفتن تو خونه ها مصرف میشردن. هر حجری که انسان با او در تماس است، اون معنای آن شعور داره، شهادت داره، شکایت داره، شفاعت داره. کدوم سنگی که انسان در بله از اون جهت که حجر است لا تزور و بلاتن فر، و از اون جهت که مورد عنایت خداست که فرمود این سنگ باید استلام بشود این تعبیرات عنایی است که عنایت خاصی نصیب این سنگ شده است. وگرنه ذاتاً لا تضر ولا تضر. بحث در استقلال ذاتی و نفع و ضر ذاتی است. نفع و ضر ذاتی مال خداست. احجار دیگر هم شهادت می دن. بله. الان همین مسجد اگر یوم القیامه شهادت می دهد، شکایت می کند، شفاعت می دهد، پس الان می فهمد دیگر. اون جزء شعور عمومی است. بله؟ اینا هم همین طورن. منطور ما اگر حرفای اینا رو بشنویم می‌بینیم الان هم اینا شهادت می دن. عالم که می میرد اون سرزمینی که این عالم در او عبادت می کرد اون سرزمین برای او گریه می کند. این در روایات ما هست. اگر ما زبان اینها رو بدونیم میفهمم الانم این حرف میزنه. خب خب خواست شنیدن اینا هم خواست میشنون دیگه. نه اون به اسماء خود حضرت بود، یعنی وجود اون باره که امام اسماء کرد، مثل اینکه در ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج حضرت پرده را برداشت تا پرده جلوی چشم کی برداره. به هر تقدیر طایفه دیگر حالا فهمد که وقتی بنا شد که تصمیم گیری به عهده خدا باشد، ما از این به بعد تصمیممون این است. اولا تو رابطت را با اینها کم بکن، رابطه‌ای که قهر نکنی، هجر جمیل داشته باشی. هجر غیر جمیل آنه که آدم قهر بکنه مردم رها بکنه، این که نشد. هجر جمیل آنه که تو متن مردم باشه ولی اینها را نپذیره. این وحجر هم هجر جمیل ها. اون قهر کردن ها کار عادی است، کار هر کسی است. هجر جمیل کار هر کسی نیست. آدم تو مست مردم باشه و رنگ نگیره، اینا رو رها نکنه و دلگیرم نشه و حرفای اینا رو هم نپذیره، این کار آسانی نیست، میشه هجر جمیل. خب همین منافقینی که با پشت سر حضرت می آمدن نماز بکنن، دست حضرت رو می بوسیدن و حضرت هم صریحا آگاه بود، اینا رو طرد نمی کرد. چون حجر جمیل معناش اینه. حالا فرمود از این بعد منتظر تصمیم باشه. در سوره مبارکه نجم آیه 29 فرمود فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغه من العلم ان ربك اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. آیه 29 سوره نجم این است. فرمود از اینها اعراض بکن. در سوره مبارکه توبه یه هشداری داد، فرمود به این که به این تبهکاران بگویید شما که حالا رو برگردندی اهد از سیعتین دامنگیرتون میشه، یا خدا شما را به عذاب غیبی گرفتار میکند یا به ما دستور میدهد ما شما را از پادر میاریم. آیه 52 سوره توبه این است که و نحنون تربسو بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا فتربسو انا معکم متربسون. منتظر باشید، ما منتظر ببینیم خدا چی دستور میدهد. حالا دستوری که داد در همین سوره مبارکه نساء آمده است. قبل از نساء هم مشابه این دستور آمده است که زمینه را فراهم کرد. آیه 49 سوره مائده این است که واحذرهم ان یفتنوک عن بعد ما انزل الله الیک فان تولوا فاعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم وان کثیرا من الناس لفاسقون. همون اگه اینا رو برگردودن بدان خدا اینها رو رها نمیکند، میخواد درباره اینا تصمیم بگیره. همین زمینه فراهم شد، حالا ببینیم چه تصمیم میگیرد. در همین سوره مبارکه نساء تصمیم الهی مشخص شد. آیه 89 همین سوره نساء این است که ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا. حالا اگر مهاجرت نکردن، حرف شما رو گوش ندادن، حرف پیامبر رو گوش ندادن، تولی کردن، چیکار بکنید؟ بگیرید، بزنید، ببندید، بکشید. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. هر جا گرفتید بزنید، بکشید. تصمیم خدا. خب ببینید از اون مرحله که همود فی ان تبلا و فما فمن تبلا فما ارسلناک علیهم حفیظا تا این مرحله که بگوید هر جا گرفتید بگیرید بزنید ببندید بکشید خیلی فرق است. کم کم به اینجا رسیده است. اول فرمود فمن تبلا فما ارسلناک علیهم حفیظا، بعد دستور هجر جمیل داد، بعد اعلام خطر کرد، فرمود به اینها بگویید خدا یکی از دوتا کار را می کند، یا یوسیبکم بعذاب من عنده او بعیدینا، این اعلام خطر کرد. بعد کاملا پرده را برداشت در آیه 89 سوره نساء، فرمود که حالا فئن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. حالا اینا دیگه قابل مهلت نیستن، هیچ امان ندارن. بعد پشت سر هم، نه پشت سر هم نازل نشد، اما پشت سر هم قرار دارد. این نظم طبیعی آیات این است، این که فرمود هیچ اختلافی درش نیست، آیات قرآنی درجاتی است، از همین قبیل است. این نظم طبیعی است، این چی نیست که اول دستور بدهد، این از سحال بیرون نیست، یا اول دستور میدهد که هر جا گرفتید بزنید بکشید، بعد دستور میدهد که کار بیرون نداشته باشید، اینجور که نبود. یا با هم نازل شد، اینم که نبود، یا با نظم و تدریج است. هدایت اینها رو که در سوره نجم فرمود، فرمود اعرض ام من تولو از ذکر نا ولم یورد الا الحیات دنیا زالجه مبلغ هم من العلم. همین. بس اونی که در تفسیر قرطبی آمده که آیه سیف ناسخ آیه محل بحث است، این سخن از نسخ نیست. این مثل درمان یک بیمار است. یه بیمار رو اول با یک نصیحتی که مقداری پرهیز کن، پرخوری نکن، یه قدری دارو مصرف بکن، این تقوا همون دستور پرهیز دیگه. بعد وقتی این شخص ناپرهیز بود، شروع میکنن به یک مقدار درمان سخت. وقتی ناپرهیزیش ادامه داد، خب جراحی میکنن دیگه. پرهیز معنیش همین است. ذات اقدس الهی که به همه دستور تقوا نمیداد که. تقوا مال اون کسی است که با پرهیز خوب میشه. حالا اگر کسی کارش از پرهیز گذشت، بازم میگن تقوا. مثل یک طبیب، طبیب اوائل به یک بیمار میگه پرهیز کن. حالا اگر این مرض مزمن شد در اثر ناپرهیزی او و دیگه قابل علاج نشد، طبیب به این مریض میگه آقا شما هر چه خواستید میل کنید. این مریض باید بفهمه کار گذشت، چون تقوا مال کسیست که زمینه درمان در او باشه. ذات اقدس اله هم به طبیب قل اعملوا، قل اعملوا ما شئتم، هر چی دلتون خواست بکنید. شما که به هیچ دستوری گوش نمیدید که، حالا هر چی دلتون خواست بکنید. این قول عمل و ما شیطان فین الله سیر الله عملکم فین الله یر عملکم امثال ذلک، نشانه همین است. در این گونه از موارد فرمود به این که فین تولو فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، به اینکه ما مهلت دادیم نشد، اتمام حجت کردیم نشد، نعمت دادیم نشد. اینا کارشون توطئه، کشتن، زدن، رسوم کردن مسلمین است. بنابراین این نظم طبیعی آیات است، نه اینکه آیه دیگر نسخ کند. مثل اینکه کسی بگوید اونجا که طبیب دستور میدهد که حالا دست این شخص رو قطع کنید، این نسخ کرده اون دستوری که اون وقت گفته فلون قرص یا کپسول میل کنید، اینکه نسخ اونیست. این هر چیزی در جای خودش قرار داره. وقتی نوبت تمام شد یه دستور بعدی میرسد. لذا فرمود که و من یطع الرسول فقد اطاع الله و ما ارسلناک للناس علیهم حفیظا، تو که حافظ جان اینا نیستی. مراحل بعدی هم با آیات بعدی تمام شد. الحمدلله.